بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ضمن عرض سلام به حضور برادران عزیز ارجمند و عرض تبریک مناسبت میلاد با سعادت فرزند گرامی رسول اکرم حضرت امام محمد باقر سلام الله علیه و عرض تبریک و تسلیت مناسبت شهادت یاران با وفای امام امت و در رأس آنها شهید بزرگوار نواب صفوی که از سلک روحانیت بود و حقیقتاً آدم وقتی سیره این بزرگوار رو و آرای فرد رو مطالعه میکنه با اینکه خب سن اونچنانی هم نداشته، حقیقتا به نبوغ امثال اینها و از طرف پتانسیل بالای مجامع علمی اسلامی پی میبره که به هر حال محصول اینا هستن و در این حوزات میسته هم خود متحول بشه و هم تحول عظیمی رو ایجاد بکنه، با این امید که برادران هماره پیرو سیره سازنده این بزرگواران باشیم و بوده باشیم و باشیم. و با نمیدونم بگیم از تبریک از تأسف نسبت به این وقایع اخیر، جنگ خلیج فارس، امروز که از جلو مرکز حضرت امام اول صبح می‌گذشتیم خدمت جناب آقای ولی‌الله عرض می‌کردم که این پیرمرد اومد تمام دنیا رو به هم زد، خواب همه رو آشفت و خودش رفت آرام خوابید و تازه معلوم نیست دستش تو کار نباشه از اون پشت اینا رو برحال. ولی انصافا آدم وقتی حساب میکنه میبینه دنیا صحاب داره، جهان صحاب داره، بی حساب و کتاب نیست، جدن حساب هست تو کار. این از آخرتش که بگذاریم که جای خود هست، دنیا هم کاملا حساب داره. هرچند جدن دل تمامه مؤمنین و مسلمین نسبت به ریختن خون در هر شکلیش ناراحت هستش، معذب هستش و به ویژه این که خوب زن و بچه های مظلومین جدن در عراق الان، در کویت، در عربستان، در جای دیگه. ولی از طرف دیگه برها اونایی که آشایی رو که برای ماها پخته بودن الان میبینید چطور با هم دیگه دارم افتادن. از طرفی هم نکته‌ای که هست اینه که خب ما میدونیم همه شرها از ایران پا شده، در هر صورت دعوا سر لاهم و نصرالدین در نهایت، اما در تمام ولا دنیا اون کشورهای قدرتمندی که مطرحن و قدرتمندان بنا تو صحنه مطرح هستن، موضوعیت دارن، به نظر میسه تنها کشوری باشیم که علی‌رغم اینکه در کام اجدان قرار داریم ولی خداوند آرامش و طمأنینه رو که داده بر حال از برکت همون خون این شهدا، آه این مظلومین، الان نسبتاً میشه گفت آرام ترین و بدون اضطراب ترین کشورها الان در حقیقت ایران هست. نهایتاً هم همین بازم برکت این خون شهدا، این ارواح طیبه اونها، از اون نفوس قدسیه و این بزرگواری های مجاهد مردان است که در این راه خدا طلبانه قدم گذاشتن. الان آثارش رو میبینید که بازم مبین اینه که بازم ایران حساب داره و نظام خلقت، نظام احسن با حساب و کتاب، با عدالت مطلق، با این امید که بتونیم این عظمت ها رو درک بکنیم و تداوم بخش این ارثی یا قدری که این بزرگواران برای ما گذاشتن باشه. هفته گذشته تفکر سیاسی در دوره زوال یونان رو ملاحظه کردیم و همچنین تفکر سیاسی در روم باستان رو، نهایتا نظرات سیسرون رو دیدیم. این جلسه به طرح تفکر سیاسی در مسیحیت می‌پردازیم. در مسیحیت نیز مانند هر مکتب دیگه مثل اسلام، باید بین فلسفه و نظرات سیاسی خود مسیح، علمای مسیحیت و مردم مسیح یا جهان مسیحیت تمایز قائل بشیم. این اندیشه ها البته اندیشه های خود حضرت نیستن، اندیشه های آبای کلیسا هستن و جهان مسیحیت که مجموعه تحت عنوان اندیشه مسیحیان و مسیحیت وقتی میگیم، این دقیقا غیر از اندیشه های خود حضرت هستش. یعنی هیچکونه ما دلیلی نداریم که این اندیشه اندیشه های خود حضرت باشن، اون به هر جای جداگانه باید محل بحث باشه. به طور کلی اندیشه های سیاسی مسیحیان و فلسفه سیاسی اونها تحت عنوان فلسفه سیاسی مسیحیان در بستر تفکر سیاسی رومی که خودش غالبا تفکر رواقی است، قبلا ملاحظه کردیم این نشو نما کرده و بعدا این اندیشه هست و این فلسفه سیاسی مسیحیت هست که سراسر امپراتوری رو میگیره، گسترش پیدا میکنه، با گسترش خود دعوت مسیحیت و بدین ترتیب نه تنها سیر تفکر عمومی من جمله تفکر سیاسی اروپا و غرب رو تحت شعاع قرار میده، بلکه خودش در یک برهه‌های پرچمدار و یگانه میدوندار عرصه اندیشه سیاسی در غرب میشه، یا حداقل مسلط‌ترین میدوندار در عرصه تفکر سیاسی غرب میشه و قرون متمادی هم عرصه‌دار هستش. بیشترین عوامل جلب نظر و قلوب مردم روم به مسیحیت، یکی سادگی و پیرایگی بود، بی‌آلایشی مسیحیت بود، شعار برابری، برادری، عدالت، معنویت، حق آزادی، حق حیات و تعیین سرنوشت، منع بردگی و منع بندگی و پرستش غیر خدا که منظور قیصر و فرمان روایان اینها باشه و جایگزینی توحید، عبادت توحید و عبادت آفریدگار هستی به جای کفر و شرک و الحاد، اهم عواملی است که مؤلفات در واقع فرهنگ سیاسی و فکر سیاسی روم رو تشکیل میداد و مسیحیت اینا رو عبود ضد اینها رو، یعنی برادری و امثال هم رو خب زمینه پیشرفتش فراهم شد. اما از اونجایی که ظاهرن ثقل اصلی رسالت و شریعت حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه عبارت بود از برخورد با انحرافات قوم یهود و یهودیت و یهودیان از مسیر اعتدالی شریعت الهی موسی کلیم الله به ویژه ثقل شریعت و رسالت حضرت عیسی رو برخورد با گرایش افراطی همون یهود پیروان موسی به دنیاگرایی در اشکال مختلف پولپرستی، زراندوزی و اشکال مختلف فسادها و استادهای مالی و مادی که مسیحیت شدیداً توی یهودیت دچار شده بود. ثقل برخورد حضرت عیسی این بود، یعنی در واقع این افراط رو میخواست اعتدال رو ببخشه. لذا بیشتر می‌بینیم که مسیحیت به رستگاری اخروی و سعادت معنوی انسان توجه داده و خود حضرت عیسی سلام الله علیه شخصا درباره حیات سیاسی و حتی در ارتباط روابط اجتماعی پیروانش آنگونه که لازمه شخصا قواعد مشخصی به طور کافی و دقیق وضع و ارائه نکرده، تا چه رسه به این که یک فلسفه مکتب سیاسی و نظامی رو و یک طرح سیاسی رو که قابل اجرا باشه و عملی باشه همونطور که در اسلام مطرحه که ارائه داده اسلام، اون ارائه نداده. مکتبی که یا نظام و طرحی که اسلام مدعیه به طرحی است که عموم بشریه، کامل، تمام ادعا شده رو این، همیشگیست و عملی هست و مفیده برای بشر. همچه تنهی تو مسیحیت مطرح نیست با این ویژگی ها، یعنی ویژگی های کمال، ویژگی های تمام، ویژگی های عموم بشری، ویژگی های همیشگی، عملی و مفید. متون اصلی که به عنوان مسیحیت در دسترس هست، منابع تفکر و تفکر سیاسی محسوب میشن، عنایت دارین دو منبع عمده هست، یکی عهد عتیق و یکی عهد جدید. عهد جدید عبارت از خودش از 4 کتاب شامل انجیل های 4 گانه، انجیل 4 تا انجیل هستن. البته اصل بر اینه که شما اطلاعی داری، ولی من اطلاع عمومی راجع به منابع تفکر سیاسی مسیحیت در اختیارتون میذارم که انشاءالله در آینده تحقیق خواستیم بکنیم. گفتیم منابع اصلی مسیحیت، تفکر سیاسی مسیح دو تا در حقیقت، یکی عهد عتیق یا عهد قدیم و یکی عهد جدید. عهد جدید شامل 4 تا انجیل، یعنی انجیل متا هست، انجیل مرقس هست، لوقا هست و یوحنا هست. 4 تا انجیل، متا، مرقس، لوقا و یوحنا. این انجیل ها برخلاف قرآن که این وحی الهی و کلام الله مجیده، در مسیحیت اینطور نیست. این منابع در حقیقت نه وحی مثل قرآن، بلکه عبارت از سیره و سنت عملی، قولی و تقریری حضرت عیسی سلام الله علیه. یعنی این بیش از کتابی در واقع سنته، این کتاب انجیل مسیحیت بیش از اون که کتاب آسمانی باشه اصلا کتاب آسمانی نیست. توجه بکنید این چیه؟ این در واقع کتاب سنته، سیرت، سیره رسول الله، سیره حضرت عیسی سلام الله علیه هست که اون چهار تا از حواریون خود حضرت، یاران نزدیکش که باش بودن، صحابه نزدیکش، این رو در سفر و حضربایشون بودن به رشته تحریر در آوردن. بعد از خود حضرت هم، بعد از شهادتش یا عروجش که خود مسیح قال به شهادتش هست، ما قال به قرآن و اسلام مسلمان ها قال به عروجش هستن. بعد از شهادت یا عروجش این به رشته تحریر در اومدن، چهار نفر نشستن سیره چیز رو نوشتن، مثل سیر مختلفی که در آتو رسول اکرم نوشته شده. در واقع کتاب آسمانی که در حسول کتابی که الان موجود منبع تفکر یا منبع استنادات متفکرین سیاسی چه؟ اینه. اصلا این که ما مسیح رو از مسیحیت و جدا بکنیم به همین لحاظه، مسیحیت و مسیحیون استنادش به اینه. یعنی الان در غرب وقتی میگه مذهب یا مذهب مسیح، حالا چه اون که تعریف میکنه چه اون که تجزیه میکنه، خود مسیح رو در اصل نه تعریف کردن نه تجزیه. مسیح اون است که قرآن میگه، نه اون است که مسیحیت میگه یا این انجیل ها میگن. لذا این که کتاب داشته یا نداشته اون بحث جداگانه است، مربوط به خود مسیح. اما این که منابع تفکر سیاسی در مسیحیت چی هستن، این حالا کیفیت این رو گفتیم، این سنت عملی قولی و تقریری و نه اینکه وحی نیست، اصلا این وحی اینجا نیومده. و چهار تا هم هستن به همین لازه که چهار تا از همانی چهار تا سیره نوشتن در این قرن. البته علاوه بر این چهار تا چیز، ما یک سری نامه ها داریم، نامه فلان به فلان، نامه رسولان، اصلا یک کتاب تحت ما نامه رسولان، نامه مسیحیان روم، که مکتوبات است که اینا توسط آبا کلیسا نوشته شده، غالبا سران مسیحی نوشته شده، دیگه مربوط به خود حضرت عیسی هم نیست. نوشته های رسولان که این افرادی که حضرت میفرستاد یا بعدن آبا کلیسا میبینیم، مثل همین پولس و مثل فلان و بهمان که جز متفکرین سیاسا محسوب میشه، نامایان جز متون مقدس مسیحیت چیز هستش که جز همین منابع در واقع دست اولشون محسوب میشه. پس این انجیل های چارگانه به اضافه یک سری نامه ها، یه بحث از حواریون و سایر آبا کلیسای مسیحی از قبیل پولس، یعقوب، پطرس، کمی پولس رو ما اندیشش رو اشاره میکنیم موردی، یوحنا و یهودا، به اضافه کتاب اعمال رسولان که اونم مبین چی هست؟ سیره آبا کلیسا هست، سیره صحابه هست. درست مثل الفسنان که اینها اصل اجماع و اینها رو مطرح میکنه، به نوعی همین گونه هست که جمله اینها رو هم تحت اون عهد جدید محسوب میشن. اما مسیحیت گفتیم در واقع در دل شریعت خود موسی هست و برای جلوگیری از افراط پیروان موسی هست، لذا خود اینها اصل کتب قدیم رو تحت عنوان رسولان پیشین رو تحت عنوان عهد عتیق قبول دارن. عهد عتیق خودش بازم کم و بیش عبارت از سیره انبیاء سلف که غالبا برای هدایت قوم بنی اسرائیل اومده بودن، انبیاء بنی اسرائیل هستن غالبا، که مسیحا بازم اونا رو قبول دارن، عهد عتیق رو. این منابع من فقط اسامیش رو سریع میخونم که به گوشتون آشنا باشه. در عهد عتیق هر کدومی که دسترسی داره این وجود دارن، که البته در اندیشه خود مسیحیت رو یا اون بست اول رو یا یهودیت رو بخواییم کار بکنیم، باید به این منابع رجوع بکنیم. نکات بسیار خوبی هم اینها در بر دارن. اهم این منابع مربوط به عهد عتیق خودش شامل اثار پنجگانه هست که صفر پیدایش هست، صفر خروج هست، صفر لاویان هست، صفر اعداد هست و صفر تصمیه. نمیخواد این رو بینیمتون، من دوی شده گفتم آشنا باشه. و یک سری که این ظاهرن الان حضور زنی دقیقا ندارم، مال حضرت موسی سلام الله علیه باید باشه و هست که از پرگذشت حضرت ابراهیم شروع میکنه مهاجرتش از همین بابل به اون طرف و بعدش جریان حضرت اسماعیل و امثال هم و یک به یک میاد جلو. بعدش به ترتیب کتب و صحیفه های یوشوع بن نون رو خاشمونه یوشوع بن نون صحیفه داوران هست، رود هست، سموئیل نبی هست که خودش دو کتابه، کتاب اول و دوم، کتاب پادشان هست اونم دو کتابه، کتاب تواریخ هست اونم دو کتابه در تاریخ بشره، کتاب عذرا هست، عذرای نبی، انحمیای نبی، استر، ایوب، داوود، اینا هر کدوم کتابش رو آورده، اینا مجموعه اهل عتیق رو تشکیل میدن که همون زبور داوود یا مزامیره. امثال سلیمان هست و جامعه سلیمان دو تا رساله داره اثر سلیمان و همچنین غزل سلیمان سه تا ظاهرن. اشعیای نبی هست، ارمیا هست، ارمیای نبی، مراسی ارمیای نبی که اون مناجاتی است با خدا، مناجات بسیار عارفانه و والایی هست، معروف. حزقیال نبی هست که بعضی ها گفتن این پدر حضرت دانیاله که این از اون بزرگوارانی است که ظاهر قضیه که از اون 313 تن است که با حضرت حضرت ظهور میکنه. حزقیال حضرت حزقیله یا بعضا اسقیل گفته میشه، در قرآن ذکرش اومده و روایاتی از معصوم در مورد ایشون ذکر شده که جزء همون 313 تن هستش و افراد بسیار بزرگواره و معدود پیامبران است که مثل حضرت رسول عروج داشته و معراج رفته و به بیت المقدس رفته، درست مثل همون سیری رو که حضرت رسول اکرم طی کرده. در خود دانیال نبی است که از پیامبران بسیار بزرگواره، از کسانی است که آینده بشر رو ترسیم کرده در رابطه با حضور ظهور حضرت حجت سلام الله علیه، پیشبینی کرده و پیشگویی کرده. هوشع بن نبی هست، یوئیل هست، آموس هست، اینا کتاباشون منظور. اویدیا هست، یونس، میکا، ناهم، حقون، سفنیا، حجی و زکریا و ملاکی که اینها عناوین نوعاً انبیا هستن، انبیا بنی اسرائیل هستن و مجموعی آثار اینها تشکیل دهنده عهد عتیقه که یه منبع دیگری تفکر سیاسی از کلاموزو شدید شما مسیحیت رو تشکیل میده. البته عنایت داریم که این منابع در طول تاریخ دستخوش تحریف‌های شگفتی شدن، در این حال بعضن پوشش‌ها و نهضت‌های تجدیدنظرطلبی و سلفیه پاکدینی صورت گرفته در مسیحیت که خواستن برگردن و اینها رو اصلاح بکنن، که اون برای نمونه انجیل برناوایی که در دسترس هست در واقع بازگشت به انجیل اولیه و انجیل یه مقدارم از اینها جلوتر. این نه تنها اینها تحریف شده، تازه اونها معتقده که برده رو یه مقداری کتاب خود آسمانی. کلن اینا حرکات است که روی منابع صورت گرفته. البته منابع دست دوم بازم اینها
عبارت از یک سری احکام و نظرات و آثاری که توسط ارباب کلیسا و علما و مفسرین سال نظر مسیح ارائه شده که نمونهاش رو بعد از این میبینیم. بله، اینم از منابعشون به طور کلی. اما گفتیم که حضرت خود حضرت عیسی سلام الله علیه شخصا در اوج حیات سیاسی امتش طرح جامعی رو عمومی در اسلام مطرح نکرده، وضعیتشون رو مشخص نکرده، ولذا نقطه شروع هم همین بوده، نقطه شروع تفکر و مسئله همین بوده تو مسیحیت. همین عدم صراحت وضعات پیروان مسیحیت یا مسیحیان در برابر حکام سیاسی باب مناقشه های علمی و عملی سیاسی رو بعدی رو در میان مسیحیان سر همین رابطه قدرت روحانی و قدرت دنیوی در تدبیر امور سیاسی باز گذاشته. مسئله عمده یعنی همین بوده، همواره محور همینه. اما با این همه آموزش ها حضرت مسیح و مسیحیت دیگر گونه‌های عمیق و وسیعی رو در زندگی معنوی و مادی پیروانش پدید آورده که بعدها نتایج سیاسی مهمی رو داشته. از نظر سیاسی اهم این آثاری که مسیحیت بر جا گذاشته تو سیر تفکر سیاسی بشری یا سیر تفکر سیاسی در غرب دو تا مفهوم عمده هست. یعنی ما میدینیم هر متفکر عمده میومد یه مفهومی رو دیگرگون میکرد یا یه مفهوم جدیدی رو میابرد. از ابتدای یونان و باستان دیدیم همینطور اومدیم جلو. مسیحیت در این سیر تفکرش دو مفهوم رو آورد که معنای مکاتب متعددی قرار گرفت. یعنی دو مفهوم است اما در واقع دو تا بنیاده، دو تا نهاد هستش و بوده. اول مفهوم برادری هست در قلمرو همون سیاست و سیر تفکر سیاسی. مسیحیت مفهوم برادری ابنا بشر رو در مفهوم رواقی رومی برابری ابنا بشر ما دیدیم علاوه کرد. یعنی رواقیون میگفتن که انسان‌ها برابرند، خرد مشترک دارن، طبیعت مشترک دارن، مثل آدم‌های مختلف اینا برابرن. حال که برابرن برادرن. مسیح اومد گفت نه آقا، قبل از اینکه برابر باشن برادرن، چون برادرن برابرن. آجر نیستن اینا که حالا تک تک آجر مثل هم بله بگیم بله آدم پس خب چیزه بالا با هم کارو بکنن. نه آه، اصلا اینا ذاتن و طبعا برادر همن ابنای بشر. همه فرزندان و بندگان یک خدا هستن، آفریده یک خالق هستن، خداوند پدر نوع بشره، رب نوع بشره و آدمی زادگان فرزندان او و همه از یک گوهرن، نه که مساویان، از یک روحن، یک روح در تن بدن. ولی با تمام مردم برادر یک دیگرن و تفاوت‌های قومی، نژادی، خانوادگی، مقامی و کلن خاکی خونی مادی به این یگانگی گوهر و جوهره انسانی و برادریان های چونه گزندی رو وارد نمی کنه. و بر این اساس نظر تساوی رو و برادری رو استوار می کردن و بازم درست در همین اساس وحدت جهانی رو، وحدت جهانی ابنای بشر رو یگانگی جامعه جهانی رو مطرح می‌کردن. ولی این مفهوم جامعه جهانی انسانی رو به نحو خیلی کامل در این نخستین بار در تاریخ تفکر سیاسی بشر به بشریت در حقیقت آموخت و خصوصا به پیروانش و در غرب. نمیدونم چقدر عنایت داره چون وقتمون خیلی کمه، سریعا باید رد شیم، ولی بین این دو مفهوم خیلی ممکنه چیز نباشه. اونم میگفت برادری 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 برادری، این میگه نه برادری برادری. ممکنه بگیم خب خیلی اینا فرق نمی کنه، اما این فرقش بین روح جسمه، بین صورت و سیرته. این گفت اصلا چیز سوری نی، ماضی نی، طبیعی نیست اصلا. اخوه بین ابنای انسانی یه چیز معنوی، یه چیز روحانی درونی و ذاتی هست، آرزی نیست که حالا همه با هم مساوی هم خب با هم سازش بکن. نه، ذاتن یکی هستن. حتی نه اون سخن مدن به طبع ارسطو که ذاتن گرایش به هم دارن، این میگه اصلا ذاتن یکی هستن، جوهرن و گوهرن یکی هستن. این اصلا کاملا مفهوم فرمه. اون تقریبا میشه با مکانیکیست مفهوم رومی، مفهوم از کنم حضور رواقی، حتی به نوعی این که خود ارسطو افراد منظورشونی، ولی تا حدودی تداعی مفهوم مکانیکی از انسان و جامعه بشری و وحدت جانی میکنه. جامعه و حال اینکه این اصلا نه، این روح داره، این عالی هم نیست، روحانیست. این بگیم زو حیات زنده است، ارگانیکیست، از نمیمون رو براتره و اون علاوه بر زنده بودن معنویست و الهی هست. این مفهوم و بر این اساس مسیح و مسیحیت جامعه انسانی رو برتر از شعرها، برخلاف تفکر یونانی یعنی دولت شهر و جامعه شهر و امثالان، و برتر از کشورها و حتی برتر از امپراتوری ها قائله، که این مقدار از نظریه رواقی هم جلو میره. اون وقتی میگفت جامعه جهانی منظور چی بود؟ جامعه امپراتوری بود، همین زیل پرچم امپراتور. این تفکر از این نظر هم میبینیم برا امپراتوری است. و معتقد بود و مدعی بود که جامعه انسانی که برتر از حتی امپراتوری هست در برگیرنده همه آدمی زادگانه، و لذا حتی مفهوم دولت شهری هم چی جان وطنی رواقی یا رومی با این اصلا از بنیاد مسانخ نبود. چرا؟ برای اینکه در گفتیم در تفکر جامعه بشری و جهانگرایی رواقی و رومی برابری مبنای برادری بود، و حال اینکه در تفکر مسیحی برادری مبنای برابری هست. اولا دوما جهان وطنی رواقی رومی گفتیم امپراتوری بود و گونه های مختلف وابستگی جهانی رو تداعی میکرد، و حال اینکه جامعه جهانی و جهان وطنی مسیحی فرامپراتوریست، اولا به اون نفعه همبستگی جهانیست، اصل مسیحیت و مسیحیت اولیه. ولی باید که از این نظر مسیحیت، دین مسیح و مسیحیت اولیه ویژگی یک دین جهانی رو کاملا داره، یعنی ایدئولوژی سیاسی این شیطانی نیست که مثلا امریکا جهان وطنی رو القا میکنه، دین واحد رو فلان، اما گفتیم با کانونیت خودش و در خدمت خودش. اما در تفکر سیاسی اولیه مسیحیت و مسیح، نه لزوماً با کانونیت امپراتور و نه لزوماً در خدمت امپراتور، بلکه این همبستگی جهانی رو بین بشر قائله و گفتیم این همبستگی روی ضرورت مادی و ساختی نیست، بلکه این ضرورت ذاتی بین انسان ها رو قائله. پس این مفهوم نیست، اگر حالا یه مفهوم ولی میبینی یه بنیاد خودش منشأ و مبدا جریانات مختلفی هستش. مفهوم دیگری رو که مسیحیت وارد حوزه تفکر سیاسی کرد برای نخستین بار، مفهوم دوگانگی ابعاد، مراتب و جهات حاکمیت و قدرت سیاسی بودش. حالا چطور؟ یکی از خصوصیات سیاست و فلسفه سیاسی و به جمله اندیشه سیاسی یونان و روم تا قبل از ظهور مسیح و مسیحیت، جامعیت حاکمیت سیاسی و قدرت دولت بودش. یعنی دولت هم در زندگی مادی و دنیوی و هم در زندگی معنی و دینی از پای شکار میکرد، دخالت میکرد، اون جلا نمی کردن. و حقوق و حاکمیت الهی و همچنین حقوق و حاکمیت عمومی یا سیاسی دارای مفهوم یکسانی بودند. حالا حتی اونان که جدا می کردن این رو تقدم می دادن، اون رو تقدم می دادن، در این که نهایتا اون تو کشور تجلی پیدا می کنه، تو دولت حقی نبود، نهایتا دولت مسئول اینا رو انجام بده. می گفتن اگر انجام نده قبلی ها دوچار خطا می شه. اما این که دو جهت حاکمیت هستن، دو بعد حاکمیت هستن، اینطور قائل نبودن. برای حاکمیت اصولا این جامعیت یک دستی قائل بودن. مسیحیت برای نخستوان این جامعیت حاکمیت رو به هم زد، حاکمیت سیاسی رو. و من گفت حاکمیت اصولا ما دو نوع داریم، حاکمیت دینی و شرعی، حاکمیت سیاسی و نظامی اداری اجرایی. ولی با جدا کردن دین از دولت و سیاست از مذهب، این جامعیت و یک دسته حاکمیت سیاسی رو زیر سوال برد. اون هم نه لزوماً با یک سری استدلالات عقلی و فلسفی متکی به اشکال و مباحث الهی و دینی. گفتیست از حضرت مسیح سلام الله علیه نسبت میدن که در سه تا از کتب اربعه، این ها از اناجیل اربعه اومده، در سه تا از انجیل ها ذکر شده، کمومیش هم مثل هم اومده این عبارت. اون جمله است که به گوشتون هم خورده، به این مضمون که به مسیح بدهید آنچه مسیح راست و به قیصر دهید آنچه قیصر راست، یا همون جمله معروف که مال مسیح را به مسیح بدهید و مال قیصر را به قیصر بدهید. حالا فعلا کار به خود مسیح نداری، خود این ادعا، این ادعا شده و از طرف مسیح یا معلم مسیحی و متفکرین سیاسی مسیح به این استناد میشه و بر این اساس ادعا میشه که چه دولت از دین و سیاست از مذهب ماهیتا جدا و لذا ضرورتا هم و واقعیتا هم باید در واقعیت هم باید جدا باشه و هر یک در حوزه معینی از زندگی آدمی فرمانروا باشن و هستن. و مدعی هستند که بدین سان کار دین را رهبری بدین سان کار دین و رهبری زندگی معنوی و تأمین رستگاری آن سرای انسان میدونن و وظیفه دولت را رهبری زندگی مادی و نگهداری نظم و امنیت و پاسداری از عدالت که نمازه قضاوت هست دعوای مشاجره باشه نفع خصومت بکنه. لذا از ابتدا آبای کلیسا مطرح میکردن و معتقد بودن که مؤمنان مسیحی و مسیحیان باید حساب دین رو از حساب دولت جدا بکنن. بله؟ حالا از کنم فعلا ابتدا شو ببینیم. اما مشکل اساسی حساب خود مسیحیان در این وسط بودش. که بعداً استقلال کلیسا به عنوان جامعه مؤمنان و نماینده موجودیت و حاکمیت مسیحیت و مسیحیان و رابطه این پدیده مستقل یعنی این کلیسا با دولت همواره محل بحث و منازعه بعد از این بود. یعنی در تفکر سیاسی میشه گفت اینو دیگه وارد کرد و همواره در واقع سر همین بود. حالا حاکمیت مستقل کلیسا دیگه شده از این طرف دولت، حالا چی باید باشه؟ و جالب اینه که با توجه به اینکه از ابتدا هم اسقف ها و سران در واقع مسیحیت و کلیسا چون رسمی نبودن ظاهر نبودن از جانب امپراتورها معین نمی شدن، در نتیجه مسیحیت از همون بند پیدایش گرایشی به نوع خودمختاری کامل توش نوز گرفته و وجود داره در مقابل دولت و حکومت، که البته این تمایل به استقلال و حاکمیت اصلا این چیز طبیعی نهضت های الهی هست، اما در این مسیحیت در واقع عارضی بوده چون این مسیحا مخفی بوده. خب برای خودش رو تشکیلات راه مینداختن مخفیانه، بعدش هم رهبری انتخاب میکردن، فران کم کم به صورت عادت توش نوز گرفته. اون زمین های معنوی هم که کمک کرده به تصریح و تصریح این رویه و عادت، این کم کم رفته تو باخت رویه و فرهنگ مسیح و تو فکر و فلسفه سیاسی مسیح که میبینیم همواره از مباحث عمده بوده. سایر مؤلفات اندیشه یعنی این دوتا مسئله که خودشون دوتا بنیاد نصب کردیم، دوتا محور اساسیه و هر کدومشون یه انقلاب تو تفکر سیاسی یه نقطه عطف، اینها اصالتا مربوط به مسیحه. بقیه تفکراتی که در مسیحیت هست دیگه این اصالی نیستن، اقتباس شدن، حتی اکثر مثلا جایگاهش مدل عوض شده بعض مؤلفات اندیشه یا بعضا کم و کیفش دیگرگون شده و الا اصل اندیشه ها نوعی ها اتخاذ شده از آراء قبلی ها یا آرایی که در زمان خودشون رایج بوده، خصوصا از تفکر سیاسی روم و زرقیون مثل حقوق طبیعت و حاکمیت قوانین یا مجموعه قوانین تکوینی بر عالم هستی که اینا قبلی ها قبول داشتن، حالا یا اینا گرفته باشن از باب اتخاذ یا اینکه اینها هم مستقلا مطرح کرده باشن، این اشتراک چیزی هست، حداقل خیلی اشتراک بنیادی نیست. اگر اختلاف هست تو همون معنویت قضیه هست، یعنی برای همین حقوق طبیعت حالت مکانی فعال نبودن، حالتی اصلا طبیعت رو یک موجود جندار جن نبود، موجود رسالت دار آقل با شعور با حیات متعالی تلقی میکردن، در خلاف اوتا روافی که طبیعت رو یک چیز یه ماشین خوش جامعه ها، این فرقشون اگر باشه تو اینها هست. ولی سر حقوق طبیعت رو حاکمیت قوانین یا مجموع قوانین تکوینی رو در عالم هستی و عالم طبیعت من تو عالم انسانی رو که قابل بودن قوانین یگانی و همسان حاکمه، این قبلی ها هم قائل بودن. ضرورت و کمیت عدالت در سیاست و دولت رو از قبلی ها گرفتن یا کاملا شبیه با اونهاست، خیلی چیز جدید در صورت نبوده. ضرورت قانون و حکومت رو برای اجرای عدالت و تشکیلات رو که هم مسیحیت میبینید به حال قائل بوده و هم قبلی ها مطرح میکردن، تساوی افراد بشر رو، برادری رو، برابری رو، اتحاد رو، صلح جهانی رو، این مفاهیم رو بازا میبینیم در اون بستر تفکر سیاست مسیحی وجود داشته و همون نظریه جهان وطنی رو، نظریه دولت جهانی رو و امثال هم فهرست تقریباً 7-8 مورد دیگر میشه که اینا اضافه کرد. فهرست مؤلفات اندیشه اینها هست که قبلا بوده، هم مفاهیم هم قضایای مربوطه وجود داشته. از فردین نوعاً توی اینها روح دمیدن، نگرش مسیحیت نگرشیست در حقیقت، نگرش چیز داده. البته به طبعی نگرش اون دو مسئله اصلا وارد کردم، اما نگرش همونه که به جهان طبیعت و جهان بشری به عنوان یک موجود جندار و هدفدار، نظام احسن، نظامی که روح داره و پشتش یک دستی هست، حسابی تو کاره، مدبرین امری وجود داره و امثال هم، یعنی اینو جندار کرده که تو همه اینها جان نمیده در حقیقت. این نکته رو خیلی توجه بفرمایید. این اصلا فرق ما هم الان بعضی میان مثلا میگن خب اسلام چیه، فرق اسلام نگرش رو عوض مون لزومن که دعوا تری نداریم، مثلا حکومت مردم یا فلان دعوایی که چیز نداریم بویید. ما میگیم سیاسته که تو میگی انسان ها رو به ماشین تبدیل کرده، ولی کسی با لباس و ماشین و اتومبیل و موشک و هواپیما و کامپیوتر که مخالف نیست. ما با این مخالفیم که اینا رو شما کرده به چی؟ انسانی که باید پرواز بکنه، خودش باید پرواز بکنه، عروج باید بکنه، فکر کرده کرم خاکیست، روح رو ازش گرفتی، معنویت رو ازش سلب کردی و این رو نمیتونی. معنویت رو شما بگیر به هروئین به اشکال مختلف فساد کشیده میشه، به این جنگ ها ویرانگر کشیده میشه، شما وقتی بگیری بدتر میکنی، یه مقدار جلو میریم اونو داغون میکنی، تازه این رشد هم که نمیده. در حقیقت این که بعضا میبینی شباهت های تو اسلام میبینن، میگن آقا توتالیتره، بله بر منکرش نه، اسلام اگر میگه فراگیر نظام های توتالیتر، خلا دارید بعد از تولدش کار دارن تا مثلا موقعی که میمیره. اسلام که قبل تولدش هم کار داره، حتی به نطفه بستن ازدواج پدر مادر لقمه و شیر رو هم کار داره تا بعد از چیزه تا چلام و سال و سالگرد و فلانش هم ول نمی کنه، کار داره. چرا؟ برای که میخواد اصلش بره همونه، از عالم زردش کار داره تا الهی عمر قیامه کار داره باش. اسلام فراگیر نه تنها تو این که چی نمی، اگر میگه فراگیره، اما چیزی که هست اون توتالیتر همون فکر میکنه ماشین مکانیکی سفت و سخت با چیز بکنه، این طور نیست. انسان وجود روحدار بودونه، جاندار معنی روحدار، معنویت دار، هدف دار. خب در پی تحقق اینه، حتی میگه وحدت، وحدت بر اساس برادری نه بر اساس ضرورت های بلا، چهار تا دوز در مرحال با هم برای هدف چیز وحدت می کنن. اما این وحدت بر اساس محبت کجا؟ وحدت بر اساس اراده و آگاهی و شعور و شناخت و همگرایی کجا؟ که این روح داره، جان داره تا به این وحدت بر اساس مثلا حالا تو بازار هم دو نفر میخوایم شراکتی بکنن، به محض اینکه چیز بشن میبینی جون هم میافتن. مسیحیت هم در این خط اینه، یعنی اصل دست مواقع بزنیم مسیحیت رو نگرشش دست بذاریم، نگرش رو عوض کرده، معنادار کرده. یک و جاندار هم دوباره هم کنن اون دو مفهوم عمده در اون دو تا انقلاب در سیر تکمپور تفکر سیاسی آورده که یکی همون جامعیت رو توجه داده که این جامعیت رو، یعنی مناطب حاکمیت رو توجه بکنه بشن، علاوه بر موضوعیت مشروعیت هم مطرح تو حاکمیت، علاوه بر واقعیت حقانیت هم مطرح توش، این رو آورده و دیگری از کردیم همین مسئله برادری رو مبنای تمام عناصر سیاستش قرار داده به عنوان مبانی در واقع فلسفه‌اش. خب اما تفکر سیاسی ببینیم سیر تکون تفکر سیاسی در جهان مسیحیت مبحث بعدیمون سیر تکون تفکر سیاسی در جهان مسیحیت این بنیادها و منابع بود حالا ما گفتیم و بستر فکری بود گفتیم. حالا ببینیم این تفکر سیاسی چگونه در چه سیری متکون شد شکل گرفت متشکل شد تا دیگه بعدا گفتیم این فلسفه سیاس مسیحیت یا شده شد. خب به طور طبیعی این دور نیم تفکر سیاسی و فرهنگ سیاسی و همچنین سازمان سیاسی مسیحیت که اینا با هم کاملا ارتباط چیز دارن متقابل دارن اما ما حالا از همه اینا در واقع تفکر رو کار داریم فرهنگ و روحیه سیاسی مسیحیت رو کار نداریم سازمان مسیحیت رو کار نداریم تاریخ و عمل مسیحیت رو کار نداریم اما اینا کاملا با هم ارتباط داشتن و دارن. لذا ما بعضا جا میخوام توجه برادران از جلب کنیم سه چهار عنوان رو با هم میگیم اما همواره منظورمون تفکره ما چون بحثمون اندیشه های سیاسی به طور کلی تفکر سیاسی فرهنگ سیاسی و سازمان سیاسی مسیحیت در یک سیر کلی طی سه مرحله عمده شکل گرفته. در هر یک از این مراحل تفکر مسلک و مکتبی خاص غالب بوده نه اینکه سایر مکاتب و مسالک وجود نداشته اما مکتب غالب و مسلک غالب معمولا یکی بوده حالا یه محور عمده داشته. در مرحله نخست مسلک و مکتب تحمل و رضایت سیاسی تحمل سیاسی و رضایت سیاسی هست. در مرحله دوم مسلک و مکتب اعتدال سیاسی و تغییر سیاست دولت و قدرت سیاسی غالب بوده تغییر بله کوچک شمردن مرحله دوم مرحله نخست رو تکرار میکنم مرحله نخست مسلک و مکتب تحمل و رضایت سیاسی مرحله دوم مسلک و مکتب اعتدال و تغییر سیاست دولت و قدرت سیاسی و در مرحله سوم مسلک و مکتب متعارض دولت ستیزی دولت گرایی در مرحله سوم دوچار تعارضی میشن از طرف دولت گرایی از طرف دولت ستیزی که الان میبینیم اینا رو. مرحله نخست کلمه مسلک هم که از کردیم اینجا میگیم منظور اون جریانات روحی و فرهنگی است. یعنی ببینید نمیدونم یه مثال زدم اینجا ما مثلا خوارج قبل از اینکه فلسفه و فکر باشه یک روحیه است روحی خروج روحی طغیان بعد برای این طغیانش میاد فکر اندیشه دلیل فلان میاره اهل تسنن قبل از اینکه فلسفه فکر تسنن باشه مکتب اهل تسنن مطرح باشه مکتب سیاسی روحی تسلیم طلبی روحی انظلام هست رویه مسالمت جویی هست سازشکاری هست بعد داره خودش به چه کار میکنه مکتبی رو دست و پا میکنه دیگه شکل میده یعنی این رویه این فکر رو قالب میده. البته گاه رویه بسته گاه فکر در رویه تأثیر متقابل داره حالا نقطه شروعش رو ما خیلی کار نداریم اما در حقیقت یا اگر ما رویه رو نشناسیم فکر رو معمولا مشکل بخوایم بشناسیم چون فکر پوسته است روحیه هسته است و روحه. مکتب مثلا مارکسیز رو شما اگر روحیه غالبه بر مارکس و مارکسیزم و فلان رو نشناسید فرهنگ شما مسلک شروع خیلی این چیزها چیز دست نمید نه که بی حاصله اما نمیتونی روش حساب بکنید. صدام رو شما اگر روحیه صدام رو نشناسید ادعاش و اینها چه نمیتونی تحلیل بکنی مشکله فقط کافی روی این مرد رو مثلا بخواییم بشناسیم، یا روی مثلا حزب بعث رو، یا مثلا فاشیزم رو، روی و مسلک فاشیزم اگر بخواییم بشناسیم، بسیار از اندیشه‌هاش و ادعاش هم حتی نخونده میتونیم بگین ایناست، حتی پیشبینی بکنیم بگین در آینده چه تحملاتی تو این از نظر فکری حاصل خواهد شد. من میگم اون فرهنگ رو خوب تا حدود زیادی بشناسیم. این که میبینی نهضت امام میاد میگه مثلا این فلان میکنه، بهمان میکنه، خیلی معمول، برای اینکه این انسان شناسه، این هستی شناس، این شناخته اون هستی اینها رو که حتی خودشون هم وظیفه ندارن ها، این میشناسه بر اساس این راه میگه حالا سعی اون اشکال الهامات و کشفیات اینا که جای خود داره، نظر عادی هم این میشناسه و میگه این انسانی که میبینی اصلا روی تجاوز کاری داره، امروز این طرفه، فردا اون طرفه، فکر کردیم خوش حالا این دیگه دست جراغان، خصوصا بحث جامعه شناسی سیاسی است، اونجا در واقع باید کمک بکنه به این، اینجا بحث چیه؟ اندیشه است. بله بله، به عنوان فرد، چون خود اونم این دسته چند لایه داره، یعنی شخصیت حقیقی یک کشور یا یک مکتب، این چیزی که برمیاده بود، خودش چند لایه داره، باید هم خودش یه لایه سوری ساختی داره که این مربوط به جامعه شناسی اون دسته روی درونی میره، ماهیت اون رو که میره کاملا درسته تو روانشناسی، حتی شخصی عمومی هم حتی میره، یعنی روانشناسی اجتماعی سیاسی که میره جلوتر میره تا روانشناسی شخصی هم و عمومی هم میکشه تا اونجا جلو میره که اینا همه میان کمک میکنن، نهایتا این اندیشه رو شکل میدن، این سازمان رو شکل میدن، اعمال و رفتار رو شکل میدن. بله، پس غرض این بود مسلک و مکتب رو که میگیم همه. در مرحله نخست گفتیم مسلک و مکتب تحمل و رضایت سیاسی غالب بوده، تا زمانی که جمعیت و تعداد مسیحیان کم بود و ناتوان بودن برای اینکه از آثار آزار رومیان در امان باشن، به گونه‌ای تقیه می‌کردند و خود را فرمانبردار قیصر، امپراتور روم و کارگزارانش قلمدار می‌کردند و در این دوره خصوصاً به حضرت مسیح منتسب می‌کردند که ایشون رو از سرکشی در برابر دولت ها برحذر داشته. مسیحیان در این دوره میگفتن حضرت ما را از سرکشی و طغیان به تحمل فراخونده، مثل فاز دوران مکی مسلمانان، تحمل و حتی فرار، مهاجرت، ببین چیز نمی کن، چاره نیست، مهاجرت بکنه اما درگیری نیستن این. و میگن که حضرت گفته، هر کس این جمله رو استناد میکنن، میگه گفته که هر کس شمشیر برکشد به شمشیر کشته خواهد شد، انجیل متی و سوره 52 البته هست. سنپول که یکی از مشایخ سنپول، سن همون کلمه شیخ خودمونه، سن یعنی مقدس، حضرت فلان بگیم اصلا سن یعنی حضرت، سن یعنی مقدس، سن یا سن که استی معمولا چیز میکنن، این تی هست خلاصه از استی، سن اول چیز میارن، شیخ فلان یا آیت الله فلان، حضرت فلان، همون کاملا برای اینها کلمه سن هست. سن پول، پول یا پولسه، چون گفتیم رومی و یونانی یه اسم معمولا مثل اسپانیا آخرش میدن، پولسه که پول ترجمه میشه امروزه، مثل که اونها از اسپان گرفتن. که یکی از سالاساران معتبر این هاست، این جزه توی اولیه هست، دومین بنیانگذار مسیحیت محسوب میشه، این در حقیقت جزء تابعین هست، مثل درست بازم ما خودمون صحابه تابعین از تابعین هست اون بزرگترینشون هست که به پیروان خود میگفت که مبین نظرش هست، اینجا هم هست تو کتابشون هست، میگه همگان باید به فرمان شهریاران گردن نهن، زیرا هیچ قدرتی نیست که از خدا آغاز نشود، لذا هر کس که در مقابل قدرت حکومت مقاومت کند در حقیقت در برابر مشیت و خاص و حاکمیت الهی و فرمان خداوند مقاومت نموده است، و آنها که مقاومت می کنند بر ایشان لعنت خواهد بود. خب تا اینجا که خیلی حاد نیست، ما هم بازم خود ما هم تو روایت موارد متعددی داریم که نهی می کنند از چیز، که البته از هر نوع ظاهرن حرکتی نهی کردن، یعنی گفتن همینطوری نشه بدون قاعده و بدون حساب و کتاب. اما چیزی که هست نکته بعدیشه چه فرمونیم؟ حالا اونجا یه تذکری رو میدم که از نظر مقایسه خوبه، اینا رو شما مقایسه بکن تو ذهنتون. و از آن مهمتر میگفت فرمانبرداری باید نه از روی ترس، بلکه باید به انگیزه وجدان و از سر رضا و رغبت باشه، از صمیم قلب باید راضی باشه. یعنی اینجا میبینید رضایت سیاسی رو که مطرح کردن یکی در تحمل سیاسی است. بعد از این اشاره میکنم پطرس قدیس یا سنت پطرس، دام شیخ پطرس مطرح میکنه که بازم این چیزای بزرگوار این جمع، بزرگان این جمع هست، بازم اینجا جز منابع اولیه محسوب میشه آثارش و آرایش، مطرح میکنه هر قدرتی متعلق به خداست، ولذا احترام به قدرت را از هر منبعی که سرچشمه بگیرد به مسیحان توسعه نموده. همون اول الامر بودنه، اول الامر اطیع الله و اطیع رسول و اول الامر منکم، همون نظر اول الامری رو که چی مطلب میکرد؟ که علی تسنن در حقیقت چیز میکردن کاملا این اینجا مشهوده، که من اینجا تو پرانتز نوشتم مقایسه شود برادر خواستن انشاءالله در ترم آینده اگر در دست اندیشه عمر باقی بود خدمتون اندیشه سوز در اسلام میدونین این شباهت این نظریات رو و انحرافات رو که به نظر میسته این حالا برای یه مقطعی بوده یا یه انحرافی بوده تو تفکر سیاسی اون مسیحیت اصیل، نمیشتیم مقایسه شد با نظریه رضایت و اول الامری اهل تسنن نسبت به نظریه نارضایتی و تقیه شیعه. شیعه تقیه رو برای همین میورد که اصر رو بر و ممکنه تسلیم بشی، تحمل باید کرد اما رضا نباید دار. رضایت یه چیزیست که تحمل رو و بعدن شورش اینا رو اصلا منتفی میکنه، مخیل انقلاب هست، مثل خوره فرهنگ انقلاب رو و فکر انقلاب رو مخدوش میکنه. در از صورت حالا برگردیم به مسیحیت، از این رو بود که مسیحیان با همه ستمی که از قیصر میدیدن در این فاز البته باز به جان او دعا میکردن و آموزش او از خدا میخواستن. حالا نمیدونیم قلبن بوده که ظاهرا بعضی گفتن تا قلبن دعا کنه، یا زبانی بوده، نه مثلا ممکنه گیر کردن جایی بدن دعا بکنه خدا من حفظ کنه برای اینکه حالا تخلیه کرده باشه، یا نه اصلا این قلب بوده. ما داریم روایاتی از امثال ابن احمد ابن حنبل و اینا که میگه آه یک شب اگر شما بدون چیز بیعت با امامت چیز کنه، اما روایت معرف خود ما رو میگیرن، این به جاهلیت مردی، اگر بمینی به چیز جاهلیت مردی. و بعد میگه این چی؟ میگه همین حکام هستن، اول الامر همین حکام هستن و باید از صمیم قلب رضایت داشت از اینا، حتی نه تنها از ظاهری حتی از باطنی هم چیز نداشته باشیم. ولی گاهو چیه مثلا جای گیر میکن خب مجبور میکنه تظاهری کنه به اینکه قبول داریم. اما شیعه میدونی تو تئوریش واقعیت رو از مشروعیت کاملا جدا میکردن، کاری که اون مسیح دست اول چیز میکردن و بعدا علت اصلا اوردن اینا رو اگر چه جدا میکردن ولی تو تئوری اینا رو در یک جهت قرار دادن. گفتم وقتی چیز تحقق پیدا کرد دیگه چیه؟ مشروع میشه. حالا برای اونم دلیل میاوردن، تئوریشون در حقیقت خیلی با اینا سنخیت داره. اما میبینه همه اینها برها در جریان مسیحیت بوده. در هر صورت اما در این حال دعا میکردم به جان چیز حکام و قیصر، البته برخلاف سایر پیروان غیر مسیحی امپراتور، اولا قیصر رو خدا نمیدونستن، همین اندازه بازم خودش تحمل بود در اون زمانی که ظلم جور چقدر غالبه و او رو تقدیز و تنزیه نمیکردن، به حالی که دیگران زمین رو گوسه میکردند و اون رو به عنوان خدا و رب الارباب و امثال هم خودشون مینامیدن، اینا هم برایشون قائل بودن جمعه تقدس خاصی رو، که این رو شکستن مسیحی ها با این همه سامیان در فرمانبرداری تا سرحد نیرومندی و شکوه امپراتوری پیش نمی رفتن، یعنی کار نمی کنن، یعنی در جای می دیدن که کوشششون منجر به تقویت امپراتوری میشه و حاکمیتش میشه و اقتدارش میشه، ثباتش میشه، توصیه نمیکردن رهبران اینا، اونجا رو نوعا قلم گرفتن. پس به طور کلی در این مرحله، مرحله تحمل و تفکر هولوش این دور میزنه، در حد بسیط که فرهنگ اینه و مکتب ترویج تحمل هست. در مرحله بعدی مسئله و مرحله اعتزال سیاسی است و تغییر سیاست دولت و قدرت سیاسی. خوب این مشخصه با گسترش روز افزون دامنه استقبال پذیرش عمومی و با افزایش معتنابه عده و عده مسیحیان و همچنین با توسعه قلمرو به نفوذ و اقتدار آنها، دو تحول عمده صورت میگیره. اول مسیحیت کنکم تشکیلات پیدا میکنه و میفتن زمانی که تشکیلات بدن خودشون متشکل بکنن، شورای تحت ما شورای همگانی علمای دینی رو تشکیل میدن که منجر میشه به تشکیل کلیسا به عنوان یک مرکز، نه صرفا عبادتگاه. تغییر عمده بعدی این بود که جهت کلی سیر فکر سیاسی و فرهنگی سیاسی و عملی سیاسی حتی موضع گیری ها که تا پیش از این دیدیم تحمل، تقیه، سکوت و یا رضایت هست و بود، تغییر میکنه. دوم جهت کلی سیر فکری سیاسی، فرهنگی سیاسی و عملی سیاسی مسیحیان که تا پیش از این تحمل، تقیه، سکوت و رضایت از وضعیت موجود رو ترویج و تبلیغ رو طرح می‌کردن، تغییر می‌کنه. چرا؟ برای اینکه از یه طرف با پیش اومدن شرایط جدید که قدرتمند میشن دیگه تاب تداوم موازه پیشین رو ندارن و نمیتونن رهبرانشون اینا توصیه بکنن به اون وضعیت قبلی، و از طرف دیگه هنوز هم اون توان رو در خودشون نمیبینن یا ندارن یا نمیبینن، توان طغیان رو بر علیه وضعیت موجود هم ندارن، یا یعنی وضعیت دوگانه است در این مرحله. پس بنابراین از طرف دیگه هم هنوز توان طغیان بر علیه دولت‌های موجود و نظام‌های ظالمانه و فاسد حاکم و غالب رو نداشته یا در خود نمی‌بینن، نمی‌دیدن. لذا گرایش پیدا می‌کنن به مکتب و مسلک اعتزال سیاسی که یه مشخصه کنارگیری و فرار از دولت هست و شغل‌های دولتی اینو ترویج میکنن و امور دولتی و سر زدن از احکام، از انجام احکام و سر زدن از انجام احکام، قیودات و فرامین سیاسی و دولتی. ولی در این فاز دوم هر چند بابم دولت‌های موجود رو مشروع نمی‌دونن، چون اگر مشروع می‌دونستن باشو چیکار می‌کردن؟ همکاری می‌کردن. اینو نامشروع می‌دونن، غالب و ظالم و جائر می‌دونن. اما با این وجود در این مرحله هم عقل و تحمل بازن، یعنی هم تشکیلات اضافه شده، متشکل شدن، قدرتمند شدن، متشکل شدن، و همین که بر اساس همونا تغییر جهت دادن از ظاهرا دولتگرایی سوری به دولت ناگرایی که ولی هنوز تحمل یه مقداری بهش تظاهر میشه. ببینید اون که در بادی ام مسیحیان خودشون کاملا به دنیا و لذا به قدرت دنیوی به دیدگاه تغییر آمیز نگاه میکردن، دنیا و مسیحیت کلن، چون گفتیم اون جنبه مادیت چیز رو میخواد اعتدال ببخشه، روی معناگره خیلی دست گذاشته، ثقل این طرف رو سنگین کرده. به قول خواجه میگه وقتی که یک موزه بده مثلا گرمه، آب خنک میذاریم میش از حد چیز که چی اینو خنکتر بکنه که بیاره چیزشو پایین اعتدال ببخشه. قاضی طرف که کفه چیز میده فشارو بیشتر از اون کفه میارن که این طرف همگن باشه، تعادل برقرار بشه. خب مسئله چون این بود لذا مسیحیان ابتدا کاملا به دنیا و امور دنیوی به دیده تغییر نگاه میکردن و دولت و سیاست و قدرت رو هم امور دنیوی میدونستن، لذا اونها رو تغییر آمیز، اون دید تغییر آمیزشون در این فاز برملا میشه، تغییر میکنن، طغیان امروز نکرده اما تغییر میکنن، کنارگیری میکنن و تغییر میکنن، و اونها رو امور موقتی و اعتباری و غیر حقیقی و توهمی میدونن و به امور سیاسی و اجتماعی در این فاز کاملا بی‌علاقگی نشون میدن، حتی با تا حد افراط که بعضا گراشات انحرافی افراطی در این فاز به وجود میان که دیگه اصلا اصل بر این قرار میدن. به همین سبب که گفته میشه که از دنیا گذشتگی و بدبینی به جهان مادی یا پسیمیسم از خواص مسیحیت به خصوص در آغاز آن بوده که ظاهرا مربوط به این دوره بوده، ولی مسیحیت همواره اینطور نبوده، یعنی به اصطلاح ذاتاً پسیمیست نیست، درست مثل شیعه بعضی هم مطرح میکنه مثلا پسیمیسته، ما باید میگیم پسیمیست به چه معنا، کجاش میگی، در چه مرحله میگی. ولی ذات به طور عموم کلا مسیحیت به معنی دین الهی اصلا نباید پسیمیست باشه، حتی نسبت به دنیا بی اعتبار بودن، موقت بودن معنی بد بودن نیست، چیزی موقتی لزوما بد نیست، حالا موقت آدم باید چه کار میکنه؟ ابدی بسازه، در یه دین الهی اینه. لذا اینا رو البته بعد از هم جدا کرد، بله اینا اعتباری میدونستن، موقتی میدونستن، اما اینا رو بد نمیدونستن. بد چی رو میدونستن؟ تمام حکمت ظالم رو بد میدونستن. مکتبی در این دوره پابرسه وجود میذاره تحت عنوان مکتب اکولوژیست، اکولوژیست که شاخص در واقع تفکر سیاسی در این دوره هست که گفتیم محصول و شاخص این دوره سوی تفکر سیاسی مسیحیت هستش. این اپولوژیست ها که نوعاً جز متفکرین و فلاسفه سیاسی دوره نخست مسیحیت هستن، از نظر سیاسی به اعتقاد داشتن به کنارگیری و گوشه‌گیری از کار دولت، کمون اعتدال سیاسی هست، معتزله بودن از نظر سیاسی به اشکال مختلف، با دولت سیاست قدرت حکومت حاکمیت و حتی دنیا ناگرایی رو مطرح میکردن. یعنی اشکال مختلف اینها مطرح شده در این دوره. گفتیم تکرار میکنیم دقت بفهمید، یعنی دولت ناگرایی، سیاست ناگرایی، قدرت ناگرایی، حکومت ناگرایی، حاکمیت ناگرایی، حتی دنیا ناگرایی رو بعدشون چیکار کردن؟ مطرح کردن، که اینا هر کدومشون در یه تحلیل فنی کاملا با هم فرق میکنه. خصوصا ممکنه یک کسی دولت ناگرا باشه ولی سیاست گرا باشه، مارکسیست، دولت هم مزمل بشه فلان یا خود آنارشیست، اما سیاست ناگرا نیست. بعضی اینا حتی سیاست ناگرا بودن غیر از دولت ناگرا، سیاست رو مطلقا فاسد و فساد آور و فلان، یا قدرت رو یا اشکال مختلف، حتی بعضی اصلا دنیا ناگرایی رو چیز میکردن از اینها. و همچنین ناگرایی رو در اشکال دولت و سیاست و قدرت و حکومت و حاکمان، حتی دنیا گریزی و نهایتا ستیزی، این نه تنها کنار گرفتن حتی درگیر شدن و حذف کردن، که این اشکال مختلف در مکاتب مختلف ریز ریز بوده که در این زمان تیکه های هست، هر کدوم متعلق به یکی بوده. و می گفتن اگر دولت مطیع خداوند باشه، در نتیجه اونها می توانند به دولت وفادار باشند، و در غیر این صورت الزام در وفاداری ندارن. که این مبین چیه؟ مبین اینه که اصالتا دولت ناگرایی ذاتی اینها نبوده، یعنی در واقع با دولت های ظالم طرف بوده مثلا ستیز داشت، اما تو تفکرشون هنوز نمیتونن بین دولت ظالم و دولت رو خیلی از هم تمیز بدن. بله، اگر میگن اگر دولت مطیع اوامر خداوند باشه، آنها میتونن به دولت وفادار باشن، یعنی اطاعت در اون صورت اشکال نداره، میتوانن، ممکنه عملی، و در غیر این صورت مجبور به اطاعت نیستن. در فاز اول ملاحظه میکردیم در تصمیم میکردیم که باید در هر صورت اطاعت کرد، اما در این فاز میگن نه، اجباری نیست، باید تو کار نیست، باید رو برداشتن، اما باید رو برداری خیلی چیزا پشتش میاد. و معتقد بودن که در بحث و اقناع در مقابل مخالفین یه حالت آزادمنشی داشتن، در واقع میشه گفت معتزله بودن از نظر سیاست، از نظر فکر، در واقع اصل آزادی انسان رو اینا طرح میکردن، اختیار انسان رو، اصل اصالت عقل رو، بحث رو مطرح میکردن، قائل به استدلال و بحث و اقناع در مقابل مخالفین بودن و قائل به تحمیل و قبولاندن مذهب و اعتقادات خودشون با زور و تعبد نبودن، که اینو جز فروع چیز هست لا اطراف دین و فلان بهمان. اما بعدا میبینیم همین فرقه وقتی که مستحکم میشه، همین اپولوژیست ها گرایش پیدا میکنن به چی؟ به اصل بازن ضرورت اطاعت. در فاز بعدی وقتی که مسیحیت چیز میشه و جلوتر میرن قدرتمند میشن، میگن که با اطاعت اصلا لازمه، واجب الاطاع بودن رو مطرح میکنن. حتی در قرن 17 دو مرتبه همین مکتب تو انگلستان تجدید حیات پیدا میکنه، همین اپولوژیست، که از حقوق الهی سلطنت حمایت میکنه در قبال حقوق مردم و آزادی مردم، و حق مقاومت مردم در قبال شاه رو رد میکنه، یه حق مقاومت نداره و همون واجب الاطاعه بودن و برخلاف نظریه اولشون همینا طرح میکنه. که برای این که توجه باشون، نهایتا باید ما اینجا بین دولت ظالم و مطلق دولت تمایز قائل بشیم، نه اگه بخوام اینا درست تحلیل بکنیم. بعض مکاتب مثل شیعه دولت ظالم رو چیز میکنه، دولت ظالم ناگراست، بلکه ظلم و ظالم ناگراست، نه مطلق دولت ناگرا. این رو چون بعض دیگه گفتن مثلا شیعه دولت ناگراست، به خاطر اینکه اینا نتونستن تفکیک، کما که علی کسان متصمم تفکیک نکرده مطلق شیعه به دولت گرایی. وقتی کشیده به ضرورت اطاعت و جلو اطاعت بودن اول امری رضایت، از باب اینه که درست تو پورش تحلیل نکرده، شیعه به طور خیلی دقیق اومد اینو تفکیک کرده. که حالا با اندیشه مربوطه خواهیم فرض اینه همین مسئله مبتلا به جان مسیحیت بوده و حلم نکردن، البته هنوز هم حل نشده، کنار زدن ولی حل نکردن، مثل که کش نیست که آفتی داره بدون میدون آفت رو برطرف کنی بگو الان از خیر کش گذشتیم، کش رو پور بکنیم. تو تفکر چیز این آفت وجود داشته اما نهایتا حلش هم نکردن بلکه هم کنار زدن. سومین مرحله، مرحله مسلک و مکتب متعارض دولت ستیز و دولت گرایی هستش. در این مرحله عوامل چند سیر کلی تفکر سیاسی، فرهنگ سیاسی و موزه گیری سیاسی مسئله و مسئله رو یه تغییرات اساسی داده. من به طور خلاصه این چیزها رو میخونم، عوامل رو که بی ارتباط با اندیشه ها نیست. یکی گرایش اکثریت قاطع مردم امپراتوری به دین مسیح، گرایش اکثریت قاطع مردم امپراتوری روم به دین مسیح بود و افزایش فوق‌العاده و بسیار بیش از پیش ادعای عادی مسیحیان که خیلی اصلا اعجاب برانگیز بوده، کاملا مسلط شده بود. این یه عامل. خب به طور طبیعی این عوامل زمینه میدن برای تغییر جهت فکر. دومین عامل ایمان آوردن دولت مردان و سران حکومتی بود، حتی شخص امپراتوران به دین مسیح مسیحی شدن، هرچند غالبا از روی مسائل سیاسی صورت میگرفت اما به هر حال تظاهر به مسیحیت میکردن. خب این شرایط جدیدی بود. سوم، اعلام شدن دین مسیح به عنوان یکی از ادیان مجاز و رسمی در امپراتوری، دیگه جز فرقه های ظالم محسوب نمی شد، دیگه از مخفیگاه بیرون اومد. در سال 313 میلادی توسط کانستانتین امپراتور روم، کانستانتین، ایشون این رو دین رو کانستانتین که بازم یه اس آخرش هست، البته اس اسپانی. خب چهارم، ضعف و ناتوانی سیاسی اقتصادی حتی فرهنگی و نظامی روی به تضایید امپراتوری که روز به روز برخلاف این که مسیحیت قوت پیدا میکرد و کلیسا در رأسش قوت پیدا میکرد، به طور روز افزان اون به طور روز افزان ضعیف میشد امپراتوری. چهارم، ضعف و ناتوانی سیاسی اقتصادی فرهنگی و نظامی رو به تضایید امپراتوری روم. و آخرین عنصر و عاملی که این تغییرات رو زمینه میداد، اعلام مسیحیت به عنوان مذهب رسمی امپراتوری، یه مذهب اعلام شد به عنوان مذهب رسمی از بین مذهب دیگه. 80 سال بعد فرمان کنستانتین، بعد که دین مجاز شمرده شد، 80 سال بعد اصلا شد دین رسمی دولتی، اون هم به منظور ایجاد همگونگی و وحدت نسبت ملی و برای جلوگیری از تفرقه، ضعف و اضمحلال امپراتوری. و مدعی بودن که ما ادعا می کردن و امید داشتن که شاید برکت دین مسیح علاوه خود اندیشش و اینها خود برکت این دین که الهی است که مرده رو زنده می کرد مسیح، این مرده رو هم این محتضم هم برگردونه. این ادعا می شده ها، یعنی بوده از اول و از این اطلاع سلامتی ببخشه. خب این شرایط ویژه رو برای متفکرین مسیح و مسیحیت به وجود آورد. این بود که مسیحیت و مسیحیان و ببوش آبا کلیسا رو از این زمان دچار یک دیگرگونی و تشتتی کرد و تعارضی تو اینها، تعارض درونی تو اینها انداخت تو مکتب مسیحیت. تو سه تفکر مسیحیت نخستین بار تعارضی یا به عبارت دیگه اون تعارض درونیش از حالا مشخص شده، حالات شرک آمیز تو این بطن تفکر وجود داشت. در این فاز نمود پیدا میکنه که اینجا ما گفتیم که ماهوی جهانبینی سیاسی شرک آلود، شرک البته سیاسی منظورمونه، و تجزیه نگرانی آوا کلیسا بود و عارضی نبود. بعضی خواستن میگن یه ها چون سر دوره قرار گرفتن یه حادث شد، نه، این یه دو بطنشون یک معنای چیزی داره. چگونه از یه طرف حالا دیگه این شرایط فلسفه اعتزال و کنارگیری رو ایجاب نمی کرد، فکر مسئله و معضله کنارگیری نبود. حالا فکر کنیم چطور کنارگیری بکنم، اشکال مختلفش کتاب بنویسیم در زمان و کیفیت اعتزال اینا، اینطور نبود دیگه در این زمان. لحاظ که نهضت بازگشت به حیات سیاسی و دولت و سیاست و قدرت گرایی و قدرت گزینی نوزی میگیره که خود این حرکت بازگشت و دولت گرایی، این از دولت ناگرایی و دولت گریزی به دولت گرایی برمیگردن. دو مرتبه خود این تایی دو مرحله صورت گرفته. یه مرحلهش که یکی نظریه روحیه و عمل حمایت و اطاعت از دولت هست و دو مرحله هست. یکی مرحله اول نظریه روحیه و عمل حمایت و اطاعت از دولت هست و امپراتوری، مثلا نظریه و گرایش حمایت از دولت و امپراتور، که این بار امپراتور چیه؟ امپراتور دیگه امپراتور سابق نیست، امپراتور مسیحی است، خب باید حمایت کرد، در میگردن و عملا حاکمیت این مثلا مسیحی شما نمیشه. و لذا که نظریه همکاری یا حداقل هماهنگی اینجا مطرح میشه که هماهنگی بکنیم با بعضا، یا حداقل چیکار بکنیم، چی نظریه همکاری بکنیم یا حداقل هماهنگی بکنیم. البته نظریه این که در درونش بریم و حزمش بشیم هیچ وقت مطرح نبوده، همیشه کلیسا و دین گفتیم به نام یک چیز مستقل دنبال سر استقلال خودش بود، اما در اینی که داره در جهت استقلال جلو میره همکاری بکنیم یا هماهنگی بکنیم، این فاز جلو میاد. در دوری دوم بعد از تداوم تمامندیشون و روند قوتمند کلیسا، نظریه برتری کلیسا مطرح میشه که میگن کلیسا حالا که روز استقلال میره قوتمند هم هست، خب مرجعیت دینیت هست، مرجعیت سیاسی هم باشه. که این نظریه و این گرایش به دست گرفتن حاکمیت و تشکیل حکومت توکراسی مسیحی رو به رهبری کلیسا و پاپان توجیه و ترویج میکرد و دلیل عمده اینا هم چی بود؟ دلیل عمده و اصلی اینا بود که میگفتن کسانی که بر روح مردم حکومت حاکمیت و رهبری دارن، یعنی همون روحانیون و روحانیون و مسیحی و کلیسا، میگفتن مقامشون والاتر و برتر از کسانی که بر کالبدها و اجساد مردم حاکمیت دارن، یعنی بر دولت و حکومت اینا برترن. اما در این حال یک عنصری تو همین سیر تفکر وجود داشت که این تعارض رو دامن می‌زد. اون چی بود؟ که در تمام دولت، در تمام نظر دولت گریزی یک مرحله دولت ستیزی هم مطرح شده بود که اصلا بنیاد و ذاتا با قدرت، با دنیا، با دولت